آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یک و یکی شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 18 فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 26 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 6 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد روزن نخواهد بود. سپس راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ را خواهید شنید. برنامه بعدی بخش سیاسی خواهد بود. دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 18 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 26 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 6 اپریل سال 2024 میلادی. ۴۴۴ سال پیش در روز 6 اپریل سال 1580 میلادی سرزمین پرتغال یکی از کشورهای مقتدر اروپایی در قرن‌های 15 و 16 میلادی ضمیمه اسپانیا شد. پرتغال رقیب سرسخت سیاسی و استعماری اسپانیا در آسیا، آفریقا و آمریکا بود، اما به دلیل مهاجرت فراوان اتباع پرتغال به مستعمرات این کشور و نابسامانی اوضاع اقتصادی به تدریج نفوذ و قدرت سیاسی خود را از دست داد. اسپانیا با استفاده از ضعف و ناتوانی پرتغال این کشور را اشغال کرد پس از این واقعه بسیاری از مستعمرات پرتغال توسط هلند که در آن زمان قدرت استعماری بود تصرف شد و برخی نیز به اشغال اسپانیا درآمد. اما در سال 1640 میلادی بر اثر قیام مردمی پرتغال این کشور بار دیگر مستقل شد. سیصد و بیست سال پیش در روز 26 رمضان سال 1125 هجری قمری محمد خانساری ملقب به جمال الدین از علمای بزرگ ایرانی قرنهای 11 و 12 هجری قمری درگذشت. وی در خانواده مذهبی و دوستدار علم متولد شد و در اصفهان از شهرهای مرکزی ایران به تحصیل پرداخت و در کلام، منطق، فلسفه، فقه و اصول فقه و تفسیر تبحر یافت. جمال الدین خانساری شرح بر شفا و اشارات ابن سینا دانشمند معروف ایرانی نگاشته و بر کتاب‌های شرح لمیعه، تهذیب و مختصر الاصول حاشیه نوشته است. صد و هفت سال پیش در روز 6 اپریل سال 1917 میلادی دولت آمریکا به آلمان اعلام جنگ داد و به نفع متفقین وارد جنگ جهانی اول شد. البته قبل از آن هم آمریکا روابط سیاسی خود را با آلمان قطع کرده بود و به متحدین کمک میکرد. در پی حمله ناوها و زیردریایی های آلمان به کشتی های آمریکایی که حامل کمک به فرانسه و انگلیس بودند، آمریکا رسما جنگ علیه آلمان را آغاز کرد. این اقدام واشنگتن که با کمک نظامی و اقتصادی فراوان به متحدین همراه بود، شرایط را برای آلمان و متحدانش در جنگ جهانی اول دشوارتر کرد. از طرف دیگر، ورود آمریکا به این جنگ به معنای خروج از حالتی بی‌طرفی و انزوا و وارد شدن به معادلات قدرت‌های بزرگ جهانی با پرداخت هزینه نچندان گزاف بود. آمریکا همین کار را در جنگ جهانی دوم نیز تکرار کرد و تبدیل به ابرقدرت جهانی شد. و 60 سال پیش در روز 18 فروردین ماه سال 1343 هجری شمسی در پی اعتراضات و مبارزات مردم مسلمان ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آزاد شدند. ایشان در نیمه شب 15 خرداد سال 1342 هجری شمسی پس از سخنرانی افشاگرانه علیه رژیم شاه توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر و به زندان منتقل شدند. پس از دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه تظاهرات وسیعی در سراسر ایران برای آزادی ایشان برگزار شد. واکنش شدید مردم موجب شد رژیم شاه امام رحمت الله علیه را از زندان به خانه در تهران منتقل کند و ایشان را تحت نظر قرار دهد. اما ادامه اعتراضات مردم و علما سرانجام رژیم شاه را وادار کرد که به آزادی امام خمینی رحمت الله علیه تن دهد. پس از اطلاع مردم از آزادی رهبرشان در سراسر ایران مراسم جشن و شادمانی برپا شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 18 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 6 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، همکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه
کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سر آغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه اول اپریل و به شهادت رسیدن چند تن از مستشاران نظام ایران با واکنش های بین المللی در سطح منطقه و جهان روبرو شد. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق در روز یکم اپریل و به شهادت رساندن چند تن از مستشاران نظام ایران با واکنش های بین المللی در سطح منطقه و جهان روبرو شد. کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر، اردن، عراق و امارات با صدور بیانیه‌های تأکید کردند که مراکز دیپلماتیک خارجی نباید هدف چنین حمله های قرار بگیرند و حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان ایران در دمشق محکوم است. به دنبال شکایت ایران به شورای امنیت سازمان ملل از نقض کنوانسیون سال 1961 وینا، این شورا برای بررسی این جنایت در روز سه‌شنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. بر اساس کنوانسیون سال 1961 ساختمان‌های کنسولگری جزء اماکن دیپلماتیک محسوب شده و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند. رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصا و شکستن چتر امنیتی، نظامی و اطلاعاتی این رژیم توسط مقاومت اسلامی از هیچ جنایت برای جبران این شکست در تجاوز به نوار غزه دریغ نورزید. هر چقدر ناتوانی کابینه جنگ طلب و نجات پرست نتانیاهو در رسیدن به اهدافش در آزادی اسیران اسرائیلی و نابودی حماس آشکارتر می شود، این رژیم روش های غیر انسانی و اخلاقی تمام موازین بشر دوستانه و حقوق بین المللی را به کار گرفته است. رژیم صهیونیستی هیچ جنایت در فهرست جنایت جنگی نیست که در غزه در بیش از 6 ماه گذشته مرتکب نشده باشد. هدف صهیونیست ها شکست روحیه مقاومت و استادگی فلسطینی ها است. صهیونیست ها هر چقدر به جنایت هایشان در غزه ادامه می دهند، چهره فریبکارانه اشان در عرصه بین المللی و افکار عمومی آشکارتر می شود. تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه باعث گشوده شدن جبهه های جدید ضد این رژیم شده است. حزب الله از شمال فلسطین اشغالی، مقاومت اسلامی عراق و یمن با پهپادها و موشک‌های دوربرد مراکز نظامی و اقتصادی را مورد هدف قرار می‌دهند و تنگه باب المندب برای کشتی‌های عظیم بندرهای فلسطین اشغالی به شدت ناامن شده است. جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت اسلامی قرار دارد. مقاومت اسلامی در سه دهه گذشته معادلات در منطقه خاورمیانه در سه دهه گذشته را تغییر داده است. اگر مقاومت اسلامی نبود، صهیونیست‌ها هیچگاه از لبنان در سال 2000 و نوار غزه در سال 2005 خارج نمی شدند. حزب الله لبنان در سال 2006 در جنگ 33 روزه شکست سنگین و کم سابقه را در تاریخ موجودیت جعلی این رژیم وارد کردند. مقاومت اسلام حماس نیز در نوار غزه در 5 جنگ از سال 2006 شکست های سنگین را به رژیم صهیونیستی وارد کردند. تغییری که در این جنگ ها با رژیم صهیونیستی روی داد، افزایش قدرت بازدارندگی نظام مقاومت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی بود. عملیات طوفان الاقصا و مقاومت 6 ماه در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی نتیجه همین توانایی بالا در رزم و دسترسی به سلاح‌هایی است که ارتش صهیونیستی را با وجود جنایات فراوان زمینگیر کرده است. این توانایی در نتیجه شجاعت و ورزیدگی نیروهای مقاومت در جنگ با ارتش رژیم صهیونیستی و حمایت‌های معنوی و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران است. این همکاری‌ها و هماهنگی‌های میان مقاومت اسلامی از فلسطین تا لبنان، سوریه و عراق و یمن سبب تشکیل شبکه از مقاومت اسلامی در منطقه و ظهور متغیر اثرگذاری در روند تحولات منطقه غربی آسیا شد. اکنون صهیونیست‌ها می‌دانند ایران در مرکز محور مقاومت قرار دارد. در همین حال هر یک از اجزای مقاومت با محاسبات و تشخیص خود در مکان و زمان مناسب ضرباتی را بر رژیم جعلی صهیونیستی وارد می‌کنند. رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از هر جهت تحت فشار قرار دارد و برای خروج از این فشار نیازمند گسترده کردن جنگ و تبدیل تجاوز به غزه و کشتار فلسطینیان به یک جنگ منطقه‌ای است. صهیونیست‌ها می‌خواهند صورت مسئله اشغال فلسطین و کشتار فلسطینیان را تغییر بدهند. نتانیاهو و دار و دسته نجات پرستش در کابینه رژیم صهیونیستی ماهاست می‌خواهند جبهه جدید را در جنگ بکشایند که در آن توفیق نداشته است. رژیم نتانیاهو که با بحران‌های داخلی و اجتماعات گسترده خیابانی روبرو است، برای نجات از بن‌بست غزه از مدت‌ها قبل استراتژی ترور و گسترش جنگ را برگزیده است. فقط در چند ماه گذشته تعداد از مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان با جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی و با موشک‌های آمریکایی به شهادت رسیدند. از نظر صهیونیست‌ها این یک بازی دو سر برد برای رژیم صهیونیستی است. در شرایطی که افکار عمومی جهان با رنج فلسطینیان همدلی بی سابقه داشت و در برابر نسل‌کشی جاری به پا خواسته است، رژیم صهیونیستی تلاش دارد با گسترش سطح و ارتقای بحران تمرکز از غزه را به نقطه دیگر منتقل و با خارج شدن فلسطین از صدر موضوعات جهان فضای تنفس برای ارتش بی انگیزه، سرگردان و به هدف فراهم نماید. اسرائیل در غزه همان گونه‌ای که پیش بینی می‌شد گیر افتاده است. نتانیاهو در فشارهای داخلی و خارجی است و پایان جنگ غزه بدون پایان حماس که وعده داده بود مرگ سیاسی وی را رقم می‌زند. نخست وزیری که تلاش می‌کرد زمین بازی را تغییر و گسترش دهد و طرف‌های جنگ را از فلسطین اسرائیلی به ایرانی و آمریکایی تبدیل کند، حمله به کنسولگری ایران در دمشق می‌تواند نشان دهنده رسیدن نتانیاهو به خطوط پایانی باشد. نتانیاهو در هر عملیاتی که بتواند دست برتر عملیاتی رژیم صهیونیستی را بالا نگه دارد، جنگ روانی در سایه آن براه بیاندازد و ایران را به واکنش وادارد استقبال میکند. ایران و محور مقاومت همکنون در برابر رژیم صهیونیستی دست برتر را دارند. پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی و ترور مستشاران نظامی ایران در دمشق پاسخ هوشمندانه خواهد بود. محور مقاومت به این درک و آگاهی رسیده است که نباید در زمین طراحی شده توسط کابینه جنگ افروز و جنایتکار نتانیاهو بازی کرد. پاسخ مناسب به ترورهای صهیونیست ها در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد تا این رژیم نتواند به دنبال گسترش جنگ و تغییر صورت مسئله ریشه های بحران در خاور میانه، یعنی موجودیت جعلی اسرائیل باشد.
این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهم خورد، این این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو. اونها در یک تله ای افتادن به دست خودشون، خودشون رو در یک تله ای انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد و امیدواریم ببینند جوانهای امروز ما اون روزی رو که قدس شریف در اختیار مسلمان هاست و در اون نماز خواهند گذارد و بتوانند دنیای اسلام بتوانه انشاءالله نابودی اسرائیل رو جشن بگیره.
همکنون اسرائیل و حامیان غربیش به خصوص امریکا و دستگاه‌های تبلیغاتیش به گونه جنگ در غزه را روایت می‌کنند که مقاومت اسلامی در غزه و در سطح منطقه عامل ثبات زدایی و تنش آفرینی معرفی می‌شوند و گروه‌های مقاومت را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. در مقابل رژیم صهیونیستی قربانی معرفی شده و آنقدر برایش حق دفاع از خود قائل شدند که نسل کشی فلسطینیان در غزه نیز توجه پذیر است. با وجود آنکه دیوان بین المللی دادگستری حکم به نسل کشی در غزه را داده و خواستار توقف تجاوز به غزه شده است، هیچ یک از حامیان امریکایی و اروپایی صهیونیست ها اراده جدی برای فشار به اسرائیل برای توقف کشتار فلسطینیان ندارد. ماشین کشتار جمعی صهیونیست ها هر ساعت هر لحظه در غزه قربانی می گیرد. استادگی و مقاومت غیر قابل توصیف فلسطینیان در غزه محاسبات صهیونیست ها از جنگ در غزه را به هم ریخته است. در سطح افکار عمومی جهان دیگر آبروی برای صهیونیست ها باقی نمانده است که با مظلوم نمایی و جست قربانی در جنگ غزه بخواهند جنایت هایشان را همچون 75 سال گذشته توجیه کنند. در چنین شرایطی نتانیاهو به دنبال گسترش جنگ برای خروج از این فشار و تنگنا و ادامه کشتار فلسطینیان غزه و گرسنه و تشنه نگه داشتن آنها تا رسیدن به خواسته هایش است. اگر صهیونیست ها توانستند بر رویای خود از نیل تا فرات در 75 سال اشغال فلسطین و تجاوز به کشورهای دیگر برسند، به اهداف خود در غزه نیز میرسند. تغییر معادلات سیاسی و امنیتی با ورود متغیر مقاومت در معادلات منطقه خاورمیانه نه صهیونیست ها و نه حامیان امریکایی و اروپاییشان توان تغییر صورت مسئله اشغال فلسطین ندارند. تصمیم چند کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین ناشی از همین ناتوانی است. مقاومت اسلام فلسطین غیر قابل حذف و غیر قابل نادیده انگاشته شدن است. تلاش نتانیاهو برای گسترش جنگ با سیاست ترور مستشاران نظام ایران و ترور رهبران مقاومت در سوریه و لبنان نتیجه دلخواه او را دنبال نخواهد داشت. نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل دیگر قدرت بازی سازی در فلسطین اشغالی و خارج از مرزهای فلسطین را ندارد. نتانیاهو با اقدام جنگ طلبانش فروپاشی رژیم صهیونیستی را از درون به پیش انداخته است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه روزنه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه راهی به سوی نور را خواهید چونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
قم زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
بسم
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. در برنامه امروز با آیه‌های 31 تا 37 سوره مدثر همراه شما عزیزان خواهیم بود.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي
شنوندگان عزیز، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه 31 از سوره مدثر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مأموران دوزخ را فقط فرشتگان عذاب قرار دادیم و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یهود و نصارا یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید و اهل کتاب و مؤمنان در حقانیت این کتاب آسمانی تردید به خود راه ندهند و بیمار دلان و کافران بگویند خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟ آری، این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند. و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی داند. و این جز هشدار و تذکری برای انسانها نیست.
شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن در مورد دوزخ و عذاب سخت آن بود و اینکه 19 فرشته الهی نگهبان دوزخ هستند. این آیه می فرماید بیان این تعداد دو جهت داشت. یکی مایه آزمایش کافران و مشرکان بود که این عدد یعنی 19 نگهبان دوزخ را به تمسخر گرفته و می گفتند این تعداد نگهبان عدد قابل توجهی نیست. ما براحتی به آنها غلبه پیدا می کنیم و از دوزخ نجات می یابیم، در حالی که کسی را یارای غلبه بر فرشتگان الهی نیست. جهت دیگر آن بود که اهل کتاب بر اساس منبعهایی که در اختیار داشتند عدد نگهبانان دوزخ را 19 نفر می دانستند و بیان این مطلب از زبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم موجب یقین آنها به حقانیت رسول خدا می شد. همین امر سبب تقویت ایمان مسلمانان نیز می گردید و البته افرادی که در دلشان بیماری عناد و لجاجت و یک روی و گستاخی با حق داشتند باز هم خواهند گفت که خداوند از توصیف این مطلب چی منظوری داشته است؟ آنها دست از تمسخر و استهزا بر نخواهند داشت. همین امر موجب گمراهی بیشتر آنها خواهد شد، چنانکه اهل ایمان به خاطر یقین به حقانیت قرآن بیشتر هدایت خواهند شد. پایان آیه می‌فرماید لشکریان خدا محدود به همین 19 نگهبان دوزخ نیست که کافران آن را اندک می‌شمارند، بلکه آنها سراسر هستی را در بر گرفتند. از این رو بشر باید توجه داشته باشد که تحت قدرت و ربوبیت خداوند است و فرشتگان کارگزاران او در عالم هستند. از این آیه می آموزیم که اول فرشتگان کارگزاران نظام هستی هستند، چی در دنیا و چی در آخرت، چی برای بهشت و بهشتیان و چی برای دوزخ و دوزخیان. دوم آن چی از دستورات و احکام دین که فلسفه‌اش را به درستی نمی دانیم مانند تعداد رکعات نماز مورد تحقیر و تمسخر قرار ندهیم و آنها را زیر سوال نبریم. در برابر آموزه ها و دستورات دینی برخورد محترمانه داشته باشیم و تسلیم فرمان خداوند باشیم، گرچه حکمت برخی از آنها را ندانیم. و سوم میان کتاب های آسمانی و آموزه های پیامبران الهی مشترکات بسیاری وجود دارد که می تواند زمینی همدلی و همراهی آنان را در برابر منکران خدا و قیامت فراهم کند. شنوندگان عزیز، اکنون در ادامه گفتار راه به سوی نور با تلاوت و ترجمه آیه های 32 تا 37 از سوره مدثر گوش می سپاریم.
کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
این چنین نیست، سوگند به ماه و به شب هنگامی که دامن برچیند و پشت کند و به صبح هنگامی که چهره بگشاید، که آن حوادث هولناک قیامت از مسائل مهم است. هشدار و انذاری است برای همه انسانها، برای کسانی از شما که میخواهند پیش افتند یا عقب بمانند.
در ادامه بحث با منکران نبوت پیامبر و تکذیب رستاخیز، این آیات با سوگند به پدیده‌هایی که نشانه قدرت خداوند هستند بر مسئله قیامت و دوزخ و عذاب آن تاکید میکند. آیات ابتدا به ماه سوگند می‌خورد، گردش منظم ماه، زیبایی و نورافشانی آن در شب‌های تیره و تار، وجود ماه به عنوان یک تقویم طبیعی و دیگر نقش‌های آن در جهان طبیعت از آیات الهی با به شمار می رود. خداوند سپس به شب آن هنگامی که پشت کند و دامن برچیند و به صبح هنگامی که آشکار شده و نقاب از چهره برگیرد سوگند می خورد. بعد از این سوگندها در پاسخ به انکار و استهزای منکران می فرماید مسلماً حوادث روز قیامت و عذاب آن روز سخت و سهمگین است. بیان این امر در قرآن برای انذار و هشدار عموم انسان هاست تا آنها بدانند کارهای آنها در دنیا به حساب و کتاب نیست و خود را برای پاسخگویی در دادگاه قیامت آماده کنند. یاران، البته در این خصوص افراد بشر متفاوتند. برخی به دنبال پیشی گرفتن در انجام کارهای خیر هستند و گروهی از این قافله عقب میمونند و چی بسا عقبگرد نیز میکنند. گروه اول به این هشدارها توجه میکنند و همواره در پی رشد و پیشرفت هستند و گروه دوم با بی‌توجهی و غفلت از این هشدارها دچار انحطاط و عقبگرد می شوند. از آیات پخش شده می آموزیم که اول پدیده های طبیعی نظیر ماه و خورشید و شب و روز آفریده خداوند هستند. پس باید با دیدن آنها خدا و قدرت بی انتهای او را به یاد آوریم، نه آن که آنها را پدیده های مادی بدانیم که خود نه آن که آنها را پدیده های مادی پنداریم که خود به خود پدید آمده و آفریدگاری در کار نبوده است. دوم، بشر نیازمند هشدار است تا از غفلت بدر آید و به خطرهای پیش رو توجه کند، چنانی که امروزه در جاده ها تابلوهای هشدار دهنده نصب می کنند تا با مشاهده آنها توسط راننده ها از حوادث و خصوص حوادث پیش بینی نشده جلوگیری شود. و سوم، خداوند زمینه و اسباب هدایت را برای همه افراد بشر فرستاده است، اما گروهی با اختیار خود و تذکرها و هشدارهای فرستادگان الهی توجه می کنند و راه هدایت را می پیمایند و گروهی بی توجهی می کنند و به بیراه می روند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
دوستان شنونده، با پایان یافتن وقت این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
Oh,
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه گل و برگ را بشنوید.
گل برگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. هنگامی که بار بود از مرو به مدائن رفت، در فکر چاره‌ای بود تا بتواند به مجلس خسرو پرویز راه پیدا کند. خسرو پرویز نوازنده‌ای داشت که وقتی از حضور بار بود با خبر شد، به او حسادت کرد و نخواست نزد پادشاه رقیبی داشته باشد. او از نزدیکان پادشاه درخواست کرد به بار بود اجازه ندهند نزد خسرو پرویز برود و حضور او را از شاه پنهان کنند. مدتی گذشت و بار بود از آن وضع خسته شد. او به فکر چاره ای افتاد و تصمیم گرفت به واسطه دوستی با باغبان پادشاه به قصر او وارد شود. بار بود لباسی سبز رنگ برای خودش دوخت و بربطی سبز برای خودش ساخت و آن لباس و ساز را از دیگران پنهان کرد. روزی باغبان به او خبر داد که پادشاه می‌خواهد به این باغ بیاید. بار بود وقتی این خبر را شنید به گوشه‌ای رفت و آن لباس سبز را پوشید و بربط سبز را برداشت و در میان شاخه‌های درختان پنهان شد. وقتی خسرو پرویز به آنجا رسید و به نشاط مشغول شد، بار بود سازش را به صدا درآورد و آهنگی بسیار زیبا نواخت، چنان که خسرو پرویز شگفت زده شد و گمان کرد فرشته‌ها در آسمان برای او سماع می‌کنند. او تا آن زمان هرگز چنین صدایی نشنیده بود. خسرو با صدای خوب آن موسیقی از خود بی خود شد. در این لحظه خسرو پرویز از شدت هیجان از جایش بلند شد و به سوی درختی که بار بود زیر آن نشسته بود رفت و گفت: امیدوارم شادی نصیب تو شود. اگر همانطور که گوش ما را از لذت موسیقی خود بهره‌مند کردی، چشم ما را هم به دیدار چهرت روشن کنی، مردانگیت را به اوج خواهی رساند. در آن لحظه بار بود از زیر درخت بیرون آمد و در مقابل پادشاه تعظیم کرد و ماجرای خود را برای او تعریف کرد. سپس او از نزدیکان خسرو پرویز شد و هر روز برای خسرو آهنگ جدیدی می ساخت و می نواخت و این آهنگ ها در میان نوازندگان به نام خسروانی مشهور شد. روزی همه بزرگان ایران به قصر انوشیروان آمده بودند. بزرگ مهر نیز در مجلس بود. آنگاه انوشیروان تصمیم گرفت علم و دانش بزرگ مهر را به کسانی که در آن مجلس حضور داشتند نشان دهد. انوشیروان از او پرسید: ای حکیم، بگو در جهان چه چیز بهتر و ارزشمندتر است؟ بزرگ مهر گفت: در جهان از سه چیز بهتر نیست. انوشیروان گفت: آن سه چیز چیست؟ بزرگ مهر گفت: زن، مرگ و نیاز. انوشیروان با شنیدن این حرف خجالت کشید و گمان برد که بزرگ مهر جوابی اشتباه و نسنجیده به او داده است. انوشیروان با ناراحتی گفت: این چه حرفی است که تو میزنی؟ بزرگ مهر جواب داد: ای پادشاه، اگر زن وجود نداشت، شخصی مثل تو چگونه به دنیا می آمد؟ و اگر مرگ نبود، این سرزمین و پادشاهی چگونه از پدرت به تو می رسید؟ و اگر نیاز و احتیاج نبود، شخصی مثل من اکنون مقابل تو نبود؟ انوشیروان وقتی این جواب را شنید، بسیار خوشحال شد و هدیه های گران قیمتی به بزرگ مهر داد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی و صدور قطعنامه پایان در این حماسه. دیدارهای جداگانه رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان و وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین در دوشنبه. و حضور جامعه ورزش ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. راهپیمایان روز جهانی قدس در قطعنامه پایانی ضمن تاکید بر حمایت از مردم مظلوم غزه و محکوم کردن جنایت رژیم جعلی صهیونیستی در حمله به بخش کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه تاکید کردند، پاسخ سخت و پشیمان کننده در انتظار صهیونیست هاست. جمعه 5 اپریل 2024 برابر با 7 فروردین 1403 مصادف با 25 رمضان 1445 روز جهانی قدس است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، ملت‌های مسلمان با مسئله فلسطین به عنوان یک ضرورت در حمایت از ملت‌های مظلوم و مورد ستم نگاه می‌کنند. در همین راستا و به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران جمعه در بیش از 2000 شهر و روستای سراسر ایران از جمله در تهران، مشهد، قم، اصفهان و شیراز برگزار شد. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس در قطعنامه پایانی ضمن محکومیت و انزجار از جنایات دشمن صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین اعلام کردند. نبرد طوفان الاقصی و استمرار مقاومت 183 روزه مردم باریکه غزه و مجاهدان فلسطینی نقطه عطف سرنوشت ساز در مبارزه با موجودیت جعلی رژیم خبیث و اشغالگری صهیونیستی را رقم زد و شمارش معکوس برای نابودی غده سرطانی اسرائیل از جغرافیای جهان اسلام را سرعت بخشید. در ادامه قطعنامه پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس، شرکت کنندگان ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و حملات تروریستی روز پنجشنبه 4 اپریل جیش الظلم در راسک و چابهار جنوب شرق ایران اعلام کردند. این اقدام رژیم صهیونیستی برای فرار از گرداب خود ساخته در باریکه غزه و فرافکنی شکست جبران ناپذیر از جبهه مقاومت است و حاصل جز زوال زود هنگام این غده سرطانی در پی نخواهد داشت و مطمئناً با پاسخ سخت و پشیمان کننده مواجه. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس اظهار داشت، تقدیر خداوند متعال این گونه بود که سرداران عزیز ما در روز شهادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام شهید و در روز قدس تشییع شوند تا امروز یکی از متفاوت ترین روزهای قدس باشد. آقای رئیسی گفت:
خداوند اینطور مقدر کرد که این سرداران و افسران شهید ما در روز شهادت امیرالمؤمنین به شهادت برسند و در روز قدس تشییع بشند، جلوه خاص به روز قدس بدند. همون مردمی که در شب قدر قرآن به سر گرفتن، به علی، به فاطمه بر زبان جاری کردن، همون مردم امروز توی خیابونهای شهرهای مختلف و روستاهای مختلف کشور هستند که اعلام بیزاری بکنن از رژیم صهیونیستی. ما یقین داریم این قلبها، این دلها، این فریادها حتما به نابودی رژیم صهیونیستی و انشاءالله عزت مردم فلسطین و عزت مسلمین منتهی خواهد شد. امام ما با اخلاص جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو روز قدس اعلام کردن و امروز میبینیم نسلی که تو خیابونا هستن نسل امروزن، نسلی هستن که امام رو ندیدن، اون روزهای اول انقلاب رو ندیدن. 75 سال جنایت رژیم صهیونیستی رو میخوان امروز محکوم کنن. انشالله پیروزی برای فلسطین حتمی خواهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با حضور در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع پیکر شهدای کنسولگری ایران در سوریه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه با مقام شامخ شهدای کنسولگری ادای احترام کرد و با اشاره به اینکه اهمیت موضوع فلسطین، حقوق بشر و اتحاد جبهه امت اسلامی روز به روز برای جهانیان بیشتر می شود تاکید کرد، حضور ملت ایران و مردم اقصا نقاط جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان داد که روز قدس امسال با سالهای گذشته متفاوت تر است. آقای قالیباف افزود:
امروز نشون داد که قدس این امسال با همه سالهای دیگه متفاوت تره، نه تنها در ایران اسلامی ما بلکه در کل اقصانهای دنیا. دلیل روشنش هم این است که در قدسه رژیم صهیونیستی اون وجود اصلی و پسلی خودش رو و دیستراتی و خودش رو نشون داد که نه به حروب بشر پایمند هست، نه به قوانین بین‌المللی پایدار هست. اون فقط زور می‌زد و جنایتی که داره انجام میده. شما دیدید در تجاوز به محل دیپلماسی ما در دمشق تا سرکردوشی در قضیه و همین جنایت هایی که در قضیه کرد. امروز مردم ما و همه مردم دنیا نشون دادن که موضوع فلسطین نه تنها موضوع اول جهان اسلامه بلکه موضوع اول بشریت هست امروز در دنیا. امیدوارم که این بیداری و این هوشیاری در دنیا و به ویژه در جهان اسلام بتونه مایه نابودی و از بین رفتن این قدرت سرفنگی
باشه. خیلی متشکرم ازتون.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری تاجیکستان با قربانقلی بردیمحمدوف رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، در این دیدار نتایج ملاقات و مذاکرات انجام شده در چارچوب سفر رسمی رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان به جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان نیز از استقبال و مهمان نوازی گرم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تشکر کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ابراز امیدواری کرد که نتایج سفر رسمی و امضای اسناد جدید همکاری در چارچوب این سفر زمینه مساعدی را برای تعمیق دوستی و همکاری جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان فراهم میکند. در این دیدار طرفین درباره سایر موضوعات همکاری دو کشور نیز تبادل نظر کردند. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان با وانگ شیاونگ وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین عضو شورای دولتی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان و چین در چارچوب روابط دو جانبه و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان از توسعه مؤثر روابط دوستانه و همکاری‌های مفید بین دو کشور ابراز رضایت کرد. موضوعات مبارزه با تهدیدات و خطرات جهانی از جمله تروریسم، افرادگرایی، مظاهری افرادگرایی، جدایی طلبی، جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری از جمله موضوعات مهمی این دیدار بود. ضرورت مقابله با تجاوزگری رژیم صهیونیستی. مجلس بزرگداشت مستشاران شهید جمهوری اسلامی ایران در دومین روز شاهد حضور قابل توجه مردم و مسئولان دولتی سوریه بود. فرماندهان ارشد ارتش، سران اشایری سوریه، نمایندگان احزاب، نخبگان مذهبی و اجتماعی هم شرکت کردند تا این جنایت را محکوم کنند و بگویند این جنایات هرگز اراده ملت‌های آزاده را متزلزل نمی‌کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
مجلس بزرگداشت مستشاران شهید جمهوری اسلامی ایران در دومین روز شاهد حضور قابل توجه مردم و مسئولان دولتی سوریه بود.
ملت‌های ایران و سوریه در مسیر مقاومت برای دفاع از حقوق و آرمان‌های مشترک در یک سنگر ایستاده‌اند و یقیناً پیروزی نزدیک است.
فرماندهان ارشد ارتش، سران عشایر سوریه، نمایندگان احزاب و نخبگان مذهبی و اجتماعی هم شرکت کردند.
معرکه مستضعفین،
راه شهدا را در مسیر نبرد حق علیه باطل و نبرد مستضعفان علیه مستکبران تا پیروزی نهایی ادامه می‌دهیم.
هذه الجريمه النكراء لن تزيدنا.
این جنایت رژیم صهیونیستی احساسات مردم سوریه را جریحه دار کرده است. ما در میدان سوریه همچون سایر میادین محور مقاومت با صلابت در برابر عربده کشی دشمن متکبر ایستاده ایم.
سفیران دیگر کشورهای مقیم سوریه هم برای اعلام همبستگی با ایران اسلامی و ابراز نارضایتی کشورهایشان از این جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی در این مراسم شرکت کردند. آنها این تجاوز رژیم اسرائیل را نقض فاحش قوانین و توافقات بین المللی برشمردند و به شدت محکوم کردند.
طی قطعنامه در شورای امنیت تا زمانی که تجاوزها به طور کامل متوقف شود در دستور کارمان قرار دادیم، اما متاسفانه غرب برای حفظ منافع خود و اسرائیل در جهت مخالف حرکت می کند.
این جنایت ددمنشانه را به مردم، دولت و رهبری ایران تسلیت می گویم و همچنین به نیابت از کشورم اعلام می کنم ما از هر اقدامی که به پایان این عربده‌کشی و جنایت و بیقانونی کمک می کند
در کنار ایران اسلامی هستیم.
شرکت کنندگان در این مراسم تأکید کردند که قوانین بین المللی که مانع جنگ افروزی می شوند در این حال حق پاسخ به تجاوزگری ها را محفوظ می دارد. حضور مقامات ارشد سوریه و همچنین نمایندگان کشورهای خارجی مقیم دمشق در مراسم بزرگداشت مستشاران شهید نشان دهنده محکومیت گسترده این جنایت رژیم صهیونیستی است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
عادی شدن جنایت رژیم صهیونیستی بیش از 180 روز است که از جنگ در غزه می گذرد. با روایت مردم حدود 33 هزار شهید غزه عدد نیستند و نباید آنها را فراموش کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
حدود 6 ماه پیش جنایت صهیونیست علیه مردم غزه از دغدغه های مردم جهان شد.
تمام صحنه‌هاش جگر آدمو می‌سوزونه. کسی که مسلمان باشه، کسی که انسانیت رو واقعا قبول داشته باشه، بقول گفتنی قلبش به درد میاد.
داریم می‌بینیم که اونا اذیتن، دارن زجر می‌کشن.
می‌گفتند جنایات رژیم صهیونیستی نباید برای مردم عادی شود.
بالاخره الان چند سال، 70 ساله که اینا زیر ظلم صهیونیست‌ها هستن.
کشورهای که طرفدار آمریکان متاسفانه عادی سازشون،
انگار مثلا یه جوری برای جا افتاده برای مردم، بی خیال باشن، ولی در صورتی که نباید اینجوری باشه،
بلکه باید تا لحظه رسیدن به پیروزی حامیشان بود.
32 هزار نفر یه عدده، یعنی یه عدده، در صورتی که از 32 هزار تا نفس، 32 هزار تا جانی که از بین رفته،
لحظه مسیری که بگن بازه بشه کمکت، باید کمک کرد، هم کمک اقتصادی برای معیشتشون، هم کمک نظامی، هم کمک های سیاسی، کمک های بین المللی، همه جوره، همه اینا الان نیاز براشون، پزشکی،
مجبوری به حمایت مالی، بالاخره از راه های حمایت مالی میتونیم یه جورایی کمکش کنیم.
معتقد بودن دلیل پایان نیافتن این جنگ محکوم نشدن رژیم صهیونیستی توسط کشورهای دیگر است.
حکام بی غیرتشون، حکام خودباخته،
برای حفظ موقعیت و جایگاهشون، همین که ملتشون میخوان کمک کنن، اونا هیچ کمکی نمیکنن و حتی یه جورایی میشه گفت از خود اسرائیل وحشیانه تر دارن رفتار میکنن.
اما مقاومت هر روز بیش از گذشته در میان فلسطینی ها ادامه دارد. معصوم عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. همایش وحدت در سایه فلسطین. این همایش برای دومین بار است که در شامگاه روز جهانی قدس با میزبانی سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در انکاره پایتخت ترکیه برگزار می شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
همایش وحدت در سایه قدس در آنکارا به میزبانی سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه.
امروز وضعیت فلسطین به یک موضوع و دستورکار بین‌المللی تبدیل شده است.
دکتر محمد حسن حبیب‌الله‌زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در این همایش روز جهانی قدس را سرآغاز یک دستور کار بین‌المللی برای حمایت از قدس عنوان کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه روز جمعه آخر ماه رمضان را روز جهانی قدس نامید تا مسئله اشغال سرزمین فلسطین و قدس شریف را به یک مسئله مردمی جهانی تبدیل کند.
دیپولت ساتسی دوبا سفیر آفریقای جنوبی میهمان ویژه این همایش با تاکید بر اتحاد جهانی جوامع بین الملل برای مبارزه با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه درباره اقدام کشورش مبنی بر شکایت از رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری لاهه سخن گفت.
ما شرایط مردم غزه را درک می‌کنیم، چون خودمان این مصیبت‌ها را درک کرده‌ایم. تلاش ما این است که صدای مردم مظلوم فلسطین در مجامع بین المللی باشیم و به دنیا بگوییم مردم فلسطین هنوز هم در حال مقاومتند.
تمل کارامولاغلو رهبر حزب سعادت ترکیه سخنران دیگر این همایش جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اقدام تروریستی این رژیم در حمله به بخش کنسولی سفارت کشورمان در سوریه را محکوم کرد.
شام بزرگ الچیلی
حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه محکوم است. به دولت و ملت ایران تسلیت میگویم.
پروفسور ارول کریچ، رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان کشورهای اسلامی، هم در این همایش ضمن تشریح فعالیت‌های این سازمان برای تبیین حمایت از فلسطین در سطح بین‌الملل، حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت کشورمان در سوریه را محکوم کرد.
صهیونیست رژیم Suriye'deki İran konsolosluğuna yapmış olduğu saldırıyı da bu münasebetle telin ediyorum.
به رژیم صهیونیستی به خاطر حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه لعنت می‌فرستیم. این یک جنایت بین‌المللی است.
حاضرین در این همایش تأکید کردند غزه و فلسطین امروز موضوع اصلی جهان است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنونده اخبار ورزشی باشد. حضور جامعه ورزش ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس، جامعه ورزش همدوش با مردم روزدار در مراسم جهانی روز قدس حضور یافتند. حضور وزیر ورزش، معاونان، مدیران و رؤسای فدراسیون ها، مدیران هیئت های مختلف ورزشی استان تهران، ورزشکاران و قهرمانان و پیشکسوتان و اهالی رسانه در میدان فلسطین پر رنگ بود. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
وقتی صحبت حمایت از مظلوم میشه، ورزشی ها هم مثل همه پای کارن.
جامعه ورزش، مخصوصا قهرمانان، میتونن کمک بکنن به روشنگری های بیشتر علیه رژیم قاسب صهیونیستی.
اونا این مهم رو نه فقط با حرف بلکه در عمل ثابت کردن.
کاری ما انجام دادیم، کار درستی بوده و صدای یه مظلومیتی بودیم که الان همه دنیا دارن همپای ما این صدا رو فریاد میزنن.
ورزشی ها اومده بودن تا صدای کودکای غزه باشه.
امروز جمع شدیم برای حمایت از مردم فلسطین، کودکان و فرزندانی که بدون هیچ گناهی زیر بار ظلم قرار گرفتن.
به هر جهت موقع آدم این صحنه رو میبینه آکنده از غم و اندوه میشه و واقعا میبینه که چقدر مردم بسیار مظلومی، بچه های بسیار کوچیک به شهادت میرسه.
این همه بیرحمی در حد در حق زنها از چه مکتب و چه ایدولوژی نشأت میگیره؟ چرا بابت چی؟ چرا باید یک برادر در عین نوجوانی اشهد بگه کنار گوش برادر نوجوانش؟
خب این همه کودک کشته شدن تو قضیه غزه و این همه آسیب دیدن و خیلی ها تو مجامع جهانی سکوت کردن.
پای آرمان ها که میاد وسط، اونا همیشه هستن.
امیدوارم در هر کسی در هر جای دنیا که هستش به یاد مردم مظلوم غزه و فلسطین صدای بلندی رو به گوش تمام استکبار دنیا برسونه.
نمیتونید دیگه مظلوم نمایی بکنید و شما واقعا ستمگر هستید و جامعه جهانی رو باید بفهمه. امروز جامعه ورزش اومده تا این رو به گوش جهانیان برسونه.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در دومین دیدار خود در انتخابی پارالمپیک پاریس مقابل تایلند به برتری رسید. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و توانیابان، مسابقات انتخابی پارالمپیک پاریس به میزبانی شهری دالی در چین در حال برگزاری است و تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در دومین دیدار خود به مساف تیم تایلند رفت و 3-0 با برتری رسید. شاگردان بریانیان ست اول را 25-11، ست دوم را 25-3 و ست سوم را 25-14 برابر حریف خود با برد پشتی سر گذاشتند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در پایان این بخش خبری شنونده تفسیری سیاسی باشید با اجرای همکارم آقای برهانی. سامانه سپوتنیک می نویسد مارینا خراموا دیرکتوری پژوهشگاه دموگرافی اکادمی علم های روسیه گفت که مقامات روسیه باید برای بلند برداشتن جالبیت بازار مهنت داخلی و جلب مهاجران به خصوص افراد صاحب اختصاص شروع کنند. با نوشته سامانه سپوتنیک روسیه باید به جلب مهاجران کاری و کشور به دلیل افزایش رقابت از کشورهای دیگر آغاز کند. در این باره مارینا خراموا دیرکتوری پژوهشگاه دموگرافی اکادمی علم های روسیه در صحبت با اربکا اظهار نظر کرده است و گفته وی در حال حاضر برای ساکنان کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در جستجوی کار هستند چین و کشورهای اروپایی جالبتر به نظر می رسند. وی گفت کشورهای جهان عرب از قبیل ایالات متحده عربی و قطر نیز و جلب مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی شروع کرده اند. ماریا خراموا تاکید کرد که در این زمینه مقامات روسیه باید برای بلند برداشتن جالبیت بازار کاری داخلی و جلب مهاجران و خصوص افراد صاحب اختصاص شروع کند. مدیر پژوهشگاه دموگرافی اکادمی علم های روسیه گفت روسیه باید برای مهاجران، مخصوصا برای مهاجران صاحب اختصاص که با ما مهمترند، تلاش کند. این چنین معنا دارد که با آنها شرایط معتدل کار، مزد کار، امتیازهای کارفرما، مثلا در شکل سوغورتای اختیاری طبی و غیره پیشنهاد کردن لازم است. و تأکید کرد که چین شرایط کمی خوبتر فراهم می آرد. از این رو نشانه های اولین افزایش مهاجرت به آنجا از تاجیکستان الکی مشاهده می شود. علاوه بر این شهروندان ازبکستان با کشورهای اروپا توجه بیشتر دارند. در همین حال کشورهای جهان عرب و خصوص امارات متحده عرب و قطر می خواهند که از کشورهای آسیای مرکزی مهاجر کاری پذیرش کنند. وی بر این نظر است که در آینده جغرافیای مهاجرت به روسیه پیش از همه از حساب کشورهای آفریقایی می تواند وسیع شود. فدراسیون روسیه باید به متخصصان ویتنام نیز توجه ظاهر نماید. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک قبلا کارشناس امور کادری گاری مرادیان گفته بود که در روسیه کمبود جدی کادرها در بازار مهنت آغاز شده است. با گفته ای او با این افزایش نظررس شماره جایهای خالی چاپ شده از سال 2018 تا سال 2023 تقریبا دو برابر افزایش یافته است شهادت می دهد. علت دیگر کاهش کارگران در روسیه افت قرب روبل و کمی معاش گفته می شد که مهاجران را برای دریافت به بازارهای دیگر کاری وادار کرده است. کدام تشبث‌ها می تواند سیاحان را به تاجیکستان زیاد کند؟ سامانه ازیاپلوس در رابطه با راه‌های جلب گردشگران می نویسد طی سال‌های اخیر هرچی بیشتر سیاحان خارجی به کشورهای آسیای مرکزی توجه ظاهر می کنند. با استفاده از این امکانیت هر یک کشور آسیای مرکزی کوشش می کند که به مهمانان پیشنهادهای بی‌نظیر داشته باشد تا که با شرافت آنها ورود سیاحان به طور نظررس افزایش یابد. سبب دوباره مطرح کردن این موضوع پس از یک اقدام نوبتی همسایه های ما پیدا شد. چند پیش رئیس جمهور ازبکستان شفکت میرزیایف نقشه های رشد سیاحی در ولایت خوارزم را معرفی کرد. به این طریق در آنجا برای سیاحان خارجی روادید مخصوص جاری کرده می شود که با آنها جهت بازدید از خوارزم بدون محدودیت در طول سال امکان می دهد. پامیر به شبه یکی از موضع‌های جالب سیاحی تاجیکستان است که می تواند به خزینه دولتی کشور درآمد قابل ملاحظه وارد کند. اندیشه های کارشناسان در این باره یکسان نیستند. برخی بر این باورند که حجت های اجازت دهی فایده زیاده نمی آرند. اما بیکار کردن آنها می تواند ده ها مراتبه از جهت اقتصادی سودمندتر باشد. سامانه ازیاپلوس در ادامه می نویسد امروز نبودن خطسیر منتظمی هوایی به شهر خاروق امکان رشد بخش سیاحی را کم می کند و گفته کارشناسان وقتی آن رسیده است که برای پرواز هواپیما به پامیر برنامه کمک مالیوی امتیازناک تهیه کرده شود. برای رسیدن به تاجیکستان سیاحان با سبب نبودن پرواز مستقیم مجبور می شوند که توسط فرودگاه های کشورهای سیوم به اینجا سفر نمایند. در عزیزان شنونده شما برنامه وبگردی را در اجرای همکارم برهانی شنیدید. در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی و صدور قطعنامه پایان در این حماسه، دیدارهای جداگانه رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان و وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین در دوشنبه، و حضور جامعه ورزش ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی